أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 38 پایان درس 14 داشتیم و از این که در نظام هستی که به دقت بنگریم میبینیم که پیدایش هر چیز در هر حال به طور حتم و وجوب است و بودن آن در گشتن کارخانه عظیم وجوب و اداره شدن آن ضروری و لازم است و هیچ دستی نمیتواند آن را بردارد و هیچ هوش و بینش و خرد و دانش آن را زشت و ناپسند نمییابد و بد گفتن و بد دیدن از دهنها و از دیده هایی است که به قول ناصر خسرو از نکو محضران نکو محضری نگرفتند. عرض کردیم که اگر بخواهیم این بحث را که در پایان درس 14 در ادامه بحث خیر و شر به میون آمده این فرمایش پایانی را بهش زبان بدهیم، ازش تعبیر می فرمایید به توقیفیت اسماء الله. که اسماء الله توقیفی هست و این رساله شریفی که از هست آقا نوشته شده تحت عنوان کلمه اولیا در توقیفیت اسماء الله، که حرفی که در توقیفیت اسماء داریم یعنی چه؟ آقایان متکلمین در علم کلام اصطلاحی دارند. اینها می‌فرمایند که شما خداوند را به هر اسمی نمی‌تونید بخوانید. اسماء الهی اسم‌های خدا توقیفیه. مراد از توقیفی هم یعنی این که اسماء الله متوقفن بر این که در آیات روایات اینجاها اومده باشن، که اگر یک اسمی را قرآن برای خدا نام برده شما خدا رو به اون اسم صدا بزنید. اگر از زبان انبیا اهل بیت ائمه طاهرین علیهم السلام خدا رو اینها به نامهای خوندن شما هم خدا رو به اون عناوین به اون اسماء بخوانید. میبینید دعاهای روز ماه رمضان را ملاحظه میفرمایید، بودید که هر روز ائمه خدا رو به اسمایی میخوندن، یا احکم الحاکمی یا ارحم الراحمی یا دلیل المتحیری مثلا. خب یه وقتی متحیر شدیم، مطلبی گرفتار شدیم، نمیدونیم کجا چی رو انتخاب کنیم، بله او رو یا دلیل المتحیرین، ای کسی که راهنمایی میکنی بندگان خدایی که متحیر شدن گرفتار شدن نمیدونن چه راهی رو باید برن، مثلا او رو به این اسم میخوانی که میبینی که چه راهی رو انتخاب کنی. مثلا حالا اینها میفرمایند که شما حق ندارید خدا را به اسمی بخوانید که این اسم نه در قرآن نه در روایات در هیچ جا نیامده باشه. مثلا عنوان مثال که خداوند خودش در قرآن میگه که ما برای شما از بهترین قصه ها رو میخواهیم نقل کنیم، نحن نقص عليك احسن القصص. به جناب رسول الله فرمود که میخواهم برای تو بهترین قصه را داستان را برات بگم. خب پس خدا هم قصه میگویه. بله خودش فرمود بشین برای شما میخوام یه قصه ای را، قصه هایی که برات میگم یکی از اون که بهترینشه رو میخوام بگم. مثل اینکه یه پدری میشینه برای فرزندش میگه میخوام برای یه داستان بگم، یکی از اون که بهترینشه رو میخوام بگم. مثل اینکه یه پدری میشینه برای فرزندش میگه میخوام برای یه داستان بگم، قصه ای بگم. در کتاب قرآن روایات هر چه که میگردیم میبینیم که مثلا برای خداوند اسمی به معنا به صورت لفظ قاف نیاوردن. قاف یعنی قصه گو. حالا اجازه داریم که خداوند که به پیغمبر فرمود من برای تو داستان ها و قصه ها میگویم، من جمله بهترین قصهش قصه جناب یوسف است، حالا اجازه داریم که مثلا اسم خدا رو بگذاریم قاس، بگیم یا قاس، همونجور که میگی یا الله یا علیم یا حکیم، که از البته اسم شریف اللهش با تمام اسماء میخوره. ولذا این شب عید فطر که این عبارات رو تلاوت فرمودید، یا رافع و یا الله، یا الله و یا قاصد، یا الله و یا رازق، این معلوم میشه که این یا الله ها تکرار نیست، مطابق هر اسمی الله معنی اون اسم داره. یا الله و یا رازق غیر از اللهیست که باسطه، غیر از اللهیست که مثلا مزله، غیر از اللهی که رافعه، غیر از اللهی که چه. منطقه الان به ذهن مبارک میاد مگه ما هزار تا خدا که دیگه نداریم که علیه یک الله این یه الله اون. منظور این که الله مطابق با این اسما معنا پیدا میکنه. حالا یکی از اسمای خدا را اینجا هرچی گشتیم تو دعای شب عید فطر، دعاهای دیگر، قرآن، کلمه قاس پیدا نکردیم. خدا قصه گو. حالا اجازه میدید که ما خدا رو بگیم که قاس؟ چون خودش گفته من برای شما داستان میگم، قصه میگم. آقایان متکلمی میفرمان حق ندارید. چرا؟ چون اسماء الله توقیفی هست. توقیفیان یعنی چه؟ یعنی اسم خدا متوقف است بر این که یا باید روایتی، حدیثی، آیهی، انبیا، ائمه گفته باشن شما بفرمایید. و الا اگر اسمی رو خودتون همینطوری درست بفرمایید برای خدا اجازه نمیدید، حق ندارید. پس اسماء الله توقیفیان به این معنایی که در علم کلام آمد. خب بعد حالا روی همین اساس هم خیلی بندگان خدا به جان فلاسفه و متکلمین، خیلی به جان فلاسفه و عرفا افتادن که آقا شما خدا رو میفرمایید وجود، چرا؟ شما حق ندارید بگید خدا واجب الوجود است. حتی واجب رو هم حق ندارید بگید. چرا؟ برای اینکه کجای آیه قرآن اومده خدا رو بگیم یا واجب؟ کجای قرآن اومده که خدا رو گفته وجود؟ کجا اومده خدا رو گفته موجود؟ ولی به ظاهر اشکالشون. از همین راه هم خیلی بر آقایان حکما و عرفا تاختن، متکلمی از این گیرداری که عرض کردیم در رساله انسان در عرف عرفان که در طول تاریخ داشتیم و داریم. چرا شما میگید که وجود نگید، موجود نگید، واجب نفرمایید؟ چرا؟ میگه برای اینکه اسماء، اسمی که میخواید برای خدا بیارید متوقف بر این است باید روایتی، آیه جای اومده باشه. باید اینکه ما هیچ جا نداریم که خدا رو بگم موجود، خدا رو بگم واجب. اینها رو شما آیون و عرفا درست کردید، حکما درست کردید، حق ندارید. خب بعد این آیون جوابهایی دارن و فرمایشاتی دارن که بحث طول میکشه. علاوه از اینکه لفظ وجود و موجود در ادعیه و در دعاها و روایات آمده بر خدا اطلاق شده، این یک فرمایش. بعد از این، اینها مرادشون از اسماء الله اسماء لفظیه. در مقام لفظ ما میخواییم خدا را به لفظ نام ببریم، حق نداریم که خدا را به یک اسمی و لفظی نام ببریم که در روایات و آیات نیامده باشه. چرا؟ چون اسماء الله توقیفی هست. مراد از این اسماء الله در علم کلام چه اسماییه؟ اسماء لفظی، همینی که میخوای به زبون بیاری، میگی یا الله، یا مالک، یا رحمان، یا رب، یا رحیم. یک وقت بگی یا قاس، حق نداری بگی یا قاس. چرا؟ اون الفاظ تو قرآن اومده، روایات آمد، یکی نیومد. خب ولی زای بحثی را اینا در علم کلام دنبال کردن و فرمایششونم تا فرض حدی درسته که شما میتونید برای فرزند یک کسی اسم گذاری بفرمایید؟ برای فرزند کسی میشه اسم گذاری کنید؟ نه خیر، چون ولیش نیستید، سرپرستش نیستید، برایشون بر اون فرزند ایکن. فرزند رو باید پدر مادر براش اسم بگذارن، نه شما. خب بعد میگوین که در اسم گذاری ولایت به سرپرستی نیاز، اما وصف چطور؟ اسم این آقا رو پدر مادرش گذاشتن احمد علی، اما این آقا علی آقا خیلی ماشاءالله قرآن خون قویه، در سطح کشور قرآن خون شماره یک شده. حالا دیگران میگن علی آقا قاری قرآن است، او را به وصف قاری می ستاین، میگن وصف اشکال نداره. در وصف میشه آدم برای کسی اوصافی رو بیاره که ولو پدرش نباشه، مادرش نباشه، ولیش نیست، اما وصف برای افراد میشه آورد. اما شما بگید به پدر مادرش بگید من میخوام اسمشو بگذارم علی، پدر مادر میگن آقا شما چه کاره ای، ما پدر مادر ما باید اسم بگذاریم، ولی ایشون اسم گذاشتن، شما میتونید براش اوصاف بیارید. آقا ماشاءالله خط قشنگ می‌نویسه، دیگه از این بعد اینو میگیم آقا خطاط، خطاط وصف. این آقا بخشنده خوبیه، اسمشو میگذاریم جواد، یعنی وصفش رو به او رو به لفظ جواد نام میبریم، میگن عیبی نداره. اون چرا که دیگران برای اون نام میگذارن، اینها همه اسماء وصفیه، اسماء ذات نیست. اگر میخواییم برای ذات این شخص، این فرزند اسم بگذاریم، اسم ذاتش مال پدر مادرش، اما اسماء صفات و افعالش عیب نداره دیگران. ماشاءالله انسان خوش برخوردیه، متخلق هست و اخلاق الهی، میخواهید برای این صفتش براش یه اسمی بگذارید عیبی نداره. یا خدای ناکرده یه آدمیست که دست بخشش نداره، بخل داره، یه وصفی یه اسمی براش میگذارید، اسم صفاتی نه اسم ذاتی، میگید بخیل فلان، ولی اون یکی قاتله، اون یکی کاتمه، اون یکی مثلا کاتبه، اون یکی خیاطه، این خیاط اسم فعله، اون کاتب اسم فعله، نویسنده، اون جواد اسم فعله، مثلا اون خطاط اسم فعله، و هاکذا. میشه ما برای افراد اشخاص اسم صفاتی بگذاریم، اسم افعالی بگذاریم، اما نسبت به او برای ذات او اسم گذاری کنیم که اسم ذاتی براش بگذاریم نمیشه. این رو این آقایون میفرمایند راجع به خدا ما حق نداریم برای ذات او اسم بگذاریم، و ما برای خدا حق نداریم اسم گذاری کنیم. چرا؟ برای اینکه نسبت به خدا که ولایت نداریم. خب بفرمایید اهل بیت مگه ولی خدا هستن؟ بالاتر از خدا هستن؟ در جواب میگن اهل بیت و انبیا بالاتر نیستن، اما از طرف خدا اذن دارن که برای خدا اسم گذاری بکنن. مثل یه پدر مادری به شما بگن آقا ما اسم بچه‌مون بلد نیستیم چی بگذاریم، شما از طرف ما اذن داشته باش، شما یه اسمی براش بگذارید، شما از اون بعد بذارید، اذن دارید، اجازه دارید از پدر و مادر. اینها از خداوند اجازه دارن براش هر اسمی که پیغمبر و انبیا و ائمه گذاشته باشن، ما اون اسم رو میبریم. اینو میفرماین اسماء الله توقیفی. یه فرمایش بعد تا میرسید میبینید که فرمایش عوض هم میشه. این در بازه اینجا باز میبینید تا اینکه میبینید که میفرمایید جلوتر حرف آقایون حکما مطرح میشه، حرف آقایان عرفا مطرح میشه. عرفا و حکما اینها میفرمایند که لفظ اسم به معنای علامته، به معنای بلندیه، بله بلند مقامیه، علامت است، آیت است. بعد ما که نگاه میکنیم میبینیم کل موجودات نظام هستی همه آیات الله هم، خود قرآن هم فرد، خود قرآن به ما فرمود به تفکر بنشینید، این موجودات رو نگاه بفرمایید، همه آیات ما هستند، همه علامات ما هستند، همه علامات ما هستند. همین جوری که لفظ علامت معناست، الان همینجور بنده که حرف میزنم، این لفظ مثل یک علامتی، تابلوی، راهنمایی رو میمونه که هی جنابالی الفاظ رو که میشنوی زود اون معنا را در ذهنت تصور میفرمایی، هی تو الفاظ غرق نمیشی، بلکه اونچنان لفظ تو رو به سوی معنا میبرد که اگر جنابالی الان در هنگام گوش کردن بخوایی به لفظ هوه دقت بفرمایی که این لفظ فعل است، اسم است، حرف است، ماضی، مضارع، مبتدا است، خبر است، مفعول چیست، اصلا دنبال معنا نمیتونی باشی که، هیچ نمیتونی یاد بگیری. الان اون چی که بنده دارم حرف میزنم، یه وقتی آدم میشه لغتی، خب ببینید این لغت معناش در مقابل چی نوشته، اون یه فرق. یه وقتی آدم میشه علم صرف، میخوایم ببینیم این لفظ، این کلمه فعل است، اسم است، حرف است، ماضی، مضارع چیست. یه وقتی میشیم نحوی، میخوایم ببینیم این جمله، این کلمه فاعل، مفعول است، مجرور است، منصوب است، این یه فرق میشه. اما یه وقتی میخوایم حرف بزنیم که طرف اون معانی که مقصود ماست اونا رو بفهمه، شما که الان یک پارچه در حرف غرق نیستید که، شما الان یک پارچه الفاظی رو که میشنوید در اون معنایی رو که گوینده از این الفاظ اون حقایق را، اون معانی را قصد میکند، شما الان دنبال اون مفاهیم هستید، ولی خیلی به الفاظ کاری نداری، اون چنان غرق در معنا هستید که اگر بخواهید چیزکی رویتون رو برگردونید به سوی الفاظ، مثلا گوینده یه حرفی رو اشتباه بگه، میبینی شما الان ذهنتون از معنا دیگه در رفته، میاید تو الفاظ و بعد همینجور بعد میبینی چند جمله حرفی که گفته شده دیگه به اون معنا پی نبردی، فقط الان غرق در لفظ شدی. ولی اینها حالا گرفتاری که ما داریم اینه که عالم به منزله الفاظه، این عالم موجوداتی که میبینید به منزله الفاظ رو میمونه، این الفاظ همه آیاتن برای اون معانی، برای اون حقایق. ما فقط همین الفاظ رو غلط شدیم، ما نسبت به نظام هستیم مثل صرفی رو میمونیم، مثل نحوی رو میمونیم، مثل لغت رو میمونیم. خب این آسمونه، این زمینه، مثل اینکه ما بگیم این لفظ آبه، اون لفظ خاکه، اون لفظ هواست، اون لفظ چه؟ خب حالا لفظ خاک از چند تا حرف تشکیل شده؟ خه و الف و کاف از صرف، آب از چند حرف؟ از دو حرف. هوا از چند حرف؟ از صرف. مثلا حالا ببینید همینجور گرفتار الفاظ میشیم دیگه، بعد میگیم که خب هوا ه داره و واب داره و الف، و اگه ممدوده مکسوره چه؟ مکسوره چه؟ هوا پس غیر از لفظ هوا، غیر از چینش آب، غیر از چینش خاکه. اگه ما تو همین الفاظ قدم برداریم، هرگز میتونیم که واقعا بریم سر از اون خاک خارجی در بیاریم، سر از اون آب در خارج در بیاریم، ببینیم که اون نرم است، صبر، سفت، میسوزونه، رفع تشنگی چیکار میکنه؟ ما اگه فقط بیاییم همین چشممون رو بیاندازیم و حروف 28 تا رو بغل هم بچینیم و هی لفظ رو در زبان تکرار کنیم، آیا میتونیم اون متن واقع رو هم بیابیم؟ نه. چیزی که ما الان گرفتارشیم نسبت به نظام هستی اینه که ما تمام اسرار و حقایق و موجود هر چه که هست رو همین ها دیدیم. مثل این که یک کسی بیاد بگه هر چه هست همین لفظه. الان درس 15 هم اجازه بفرمایید که باز در دنباله موضوع درس 14 هم سخن به میان بیاید. شما الان دنبال معنا نروید که درس 14 هم یعنی چی، اینها نه، فقط همین کلمه اجازه چیه؟ الف جیم الف ز ه ب ف ر میم الف مثلا همزه یه دار، همینجوری هی کلمه رو اینجوری بخونید، آیا میتونید درس 15 درس 14 این مطالبی که اون گوینده اون نویسنده اون مطالب رو خواسته میتونید دریابی؟ یا فقط در آخر شما همین کلمات این درس را، حروفش را، جمله را، کلمه را از هم دیگر تفکیک کردید، هیچ موقع اون معنا به ذهنتون میاد؟ نماز خوندنمون هم همینجوری دیگه، نماز خوندنمون همینجوریه. آقا میگه ما 50 سال نماز خوندیم هیچی بر ما حقیقت کشف نشده، حالا این مثل این میمونه که بنده همین صفحه رو باز کنم بگم الف گاف ر، یعنی چی بخونیم چیکار کنیم؟ اگر ت و یعنی تو، ز آ می و خ ت نون یعنی زامختن، س س سین ر ت نون فلان، پس می سرنتابی اینجوری خوندن. بعد حالا اینجوری بخونم تا آخر کتابم برم، بعد سر بلند میکنم میگم آقا من هیچ نفهمیدم این کتاب چی میگه. خب شما از این الفاظ و عبارت نخواستی اون معنا رو بیابی، شما تو همین الفاظ قوت کردی، تو عبارت، تو این نوشته، تو کاف لام میم اینا قوت کردی. شما این رو آیت، علامت، آینه قرار ندادی که ببینی این حاکی از چیه که. خب حالا که الان این عبارت رو میخونی، برمیگردی برای رفیقت توضیح میدی، میگه میدونی معنای این عبارت چیه؟ 10 دقیقه یک رو 20 دقیقه داری توضیح میده، ولی اینکه عبارت 4 تا کلمه است، 5-6 تا حرفه. این 5-6 تا حرف که این همه تو میگی اینا رو از کجا میاری؟ میگی اینها معنای این عبارته. عجب، پس میشه آدم یک سطر عبارت داشته باشه اما این یک سطر عبارت اینقدر حاکی از حقایقی باشه که یک گوینده همین یک ساعت عبارت رو بنشینه 10 ساعت برای ما صحبت کنه؟ بله. خب اونها از اونها کجایی هم؟ اونایی که شما میگید این عبارت حاکی از اون معانی اونها چی هم؟ بله اونها دیگه باید معلومش اونها چی هم. اینجور نمازهایی که ما میخونیم این مثل همینه که الان داریم یک کلمه کلمه عبارت ز الف اینا یک کلمه، اون دو کلمه، اون سه کلمه، کاری نداریم که معنا چیه، حقیقت چیه، واقع چیه. اینطوری تازه از این بریم جلوتر، این الفاظ رو حاکی میگیریم از معنایی که در ذهنه. خب باز معنای در ذهنم یعنی خارج، بگیم آقا آب یعنی یک موجودی که آدم هر موقع که تشنه شده او رو بخوره سیراب میشه، اونو میگیم آب. خب این الان تو ذهنه، آیا واقعا من بیام این معنایی که در ذهن شما هست رو بخورم سیراب میشم؟ آه؟ در ذهن شما آب یه معنایی داره، درخت معنایی داره، هوا معنایی داره، خواب معنایی داره. اگر یه کسی بیاد اونی که در ذهن شما هست رو یاد بگیره، یعنی آمدم آب معنای ذهن شما رو یاد گرفتم، خاک ذهنی شما رو یاد گرفتم، هوا رو هم یاد گرفتم، اینها، بعد حالا بگم خواب الحمدلله دارم نفس میکشم، دارم غذا هم میخورم، بعد اگه بدن من بگه که من نفس میخوام، میگم من اون معنا رو یاد گرفتم دیگه، نفس بکش دیگه. میگه آقا اون معنا، اونی هم که اون آقا میگفت لفظ، اون لفظ و معنا حاکی از واقع هم، واقع چیز دیگریه، اون حقیقت دیگریه، تو اینی که در این فضا به صورت یه موجود اونو بیار من استنشاق کنم من زنده بمونم، لفظ اگه من هر چه بگم که بیریه بگیرم هوای خارجی رو استنشاق نکنم، هی بگم هوا 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 هوا، بله زنده میمونم، مفهوم هوا رو هی تصور کنم زنده میمونم، یا بالاخره باید این بیده دست ازش بردارم که بذاره ایشون خودش اون هوا رو استنشاق کنه دیگه، حرف لفظ و مفاهیم اینها در بیاد. ما نسبت به عالم این طوری هستیم، ولذا این آقایان عرفا حکما میفرمایند که آقا عالم، عالم نظام هستی اینها یک پارچه اسماء الله اسمن، چون اسم هم از ماده وسم میتونه باشه، بعد علامت یا از ماده سماب باشه به معنای بلندی، بله بلند مقامی. خب اینها همه اسمن، آب اسم، خاک اسم، اینا همه علامتن. علامت و نشانه چیان؟ اون واقع چیه که اینها دارن او رو نشون میدن؟ ما در همین علامات غرق شدیم، ما در همین علامات غرق شدیم، اونی را که واقع است، حقیقته که اینها حاکی از اونه، که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات، اینها همه آیات یه حقیقتی هست، آیات هست، آیات هست، علامت هست، خیلی لآیات هست. کیا میتونن از این آیات به اون حقیقت پی ببرن و اون متن را اون طوری که هست بیابن؟
صاحبان عقل، لأولی الالباب صاحبان عقل. خب اینجا یه تشبیه است دیگه. اینجا الان به ظاهر لفظ آب الف و ب با معنای آبی که در ذهن غیر همه، که فقط ما این لفظ را به یک نحوی قرارداد کردیم که هر موقع این لفظ را که گفتیم بدونید یعنی اون معناش قرارداد. حالا آیا این قرارداد قرارداد اعتباری محض است یا ریشه در تکوینم داره که واقعا چی شده در بین ما این لفظ الف به آب به این باب شده اسم اون، چرا خاک نشده اسم اون؟ اینم یه فرق میشه. آیا حروف اسراری دارن یا حروف و کلمات همینجور بی اسرارن؟ دیگه هر طیفی، گروهی، طایفه‌ای آره برای خودشون نشستن الفاظی رو جعل کردن. بین ریاضیون الان چقدر الفاظه میرید میگه آه اصطلاحات ما اینه، بدون معناش این. اطباء چقدر برای خودشون الفاظ دارن، فرانسه چقدر الفاظ داره با هاکت. اینجا لفظ به ظاهر غیر از معنا، لفظ و معنا هم به ظاهر غیر از اون آب خارجی هم. غیر از اون. اینجا اگر این آب را که میفرمایید حکایت بفرماید از اون معنا و اون معنا هم حاکی باشه از اون موجود خارجی که میری دست میزنی تو لیوان میریزی میگیری میخوری، اونی که در خارج است اون که معنای آب نیست، اون که لفظ الف و ب که نیست، که اون یه وجود خارجی است. لفظ الف و ب سرد نیست، تر نیست، روان نیست، سیرابی را تشنگی رو سیراب نمی کنه. اون معنایی که از آب در ذهن است اون سرد نیست، اون رطب نیست، اون تر نیست و آدم رو سیراب نمی کنه. اما اونی که تو داخل شیر خارجیست بریم اینو بیاریم بخوریم میبینیم که به آبی که میگفتیم آقا این بود، اونها رو ما نخواستیم، اونها رو نخواستیم. اینجا به ظاهر الفاظ فقط یک نحوه حاکیه، انسان را هیچ از تشنگی در میاد نمیاره، سیراب نمی کنه این لفظ. اما وقتی میرویم در خارج ببینیم که آیا این موجودات هم که اینها رو میفرمایید اینها اسماء الله هم، یعنی همانند این که این الفاظ حاکی هم، این موجودات هم این طوری هم، این موجودات از حق جدای هم، همون طوری که الفاظ واقعا از آب خارجی جداست. الفاظ صوت، لفظ، زبان است، دهن است، تموج هواست. اینها چه ربطی داره به اونی که در خارجه که تو نهر جاریه اسمشو میگیم آب بد میگیریم میخوریم، این کجا و اون کجا؟ بله این اصلا با اون بذات تناسبی نداره، مناسبتی ندارن با هم. بله آیا واقعا این موجودات که میگیم اسماء الله هم، اسماء الله هم، اینها نسبت به اون واقع که اینها اسمن، علامتن، تابلوین، نشانه ان، همینجور که این لفظ نشانه اون معنا و معنا نشانه خارجه، این هم اینجوری نشانی ان؟ اگر این طوریه که اکثری اینجوری عالم رو نشونی میگیرن که میگن خب این یک زمینی، این یه آسمونی، این یه آفتابیه، این یه آبیه، اینا علامتن برای یه خدا. اون خدا کیه؟ اون خدا همینجور که الان میگیم آب علامته، بعد بگیم آقا این آب چیه؟ به من نشون بده من ببینم، من تشنم میخوام آب بخورم. شما نمیگید که آقا من همینجور که آب آب میگم تو تشنگی تو سیراب کن، این نمیشه. بهش نمیگید که آقا همینجور که من هی میگم آب آب، شما این معناشو تو ذهنت تصور بکنید سیراب میشه. ایشون میگه آقا لفظ من رو سیراب نمیکنه، آب معناش من رو سیراب نمیکنه، خودشو بیار ببینیم چیه. میری در خارج یه لیوان برداری و یه مقداری مایه چیزی توش میریزی و میگه اینو میگن آب، میگه خب بده بخوریم ببینیم، میگیره میخوره و حذف بشه و جذب بشه و دفع بشه و چه، بعد حالا میگه خب حالا درست شده اینو میگن آب. اون لفظ که آب نبود، اون معنایی که تو زمین اونها آب حقیقی که نبودن، اینا همه علامت بود برای اونی که من میخواستم، اینو من میخواستم. خب لفظ یکی، اینی که در ذهن است معنا یکی، حقیقتا لفظ مادیه، معنا چیه؟ مجرد است. اونی که این لفظ و این معنا از او حاکی هست که متن واقعه چیه، اونم باز یک موجود مادی خارجی جور دیگریه. پس این یک و لفظ، اون معنای در ذهن دو، و اون وجود خارجی شی در خارج اون سه. اینجا وحدت عددی میشه. اون وقت حالا بگیم که این زمین رو میبینی، این مثل یه لفظ رو میبینی. این لفظ حکایت میکند از یک خدایی، ان فی خلق السماوات والارض همه لآیات لأولی الالباب، همه آیات الله هم. آیات الله هم یعنی چی؟ یعنی علامتی هستن که میگن همه خدا داریم. همه میگن آقا ما خدا داریم. خب پس زمین یک، یه خدای جدا هم. خب حالا بعد همه مردم هم همینجوری هم دیگه. خب این که زمین، اون آسمانه، این که آبه، اون درخته، اون حیوانه، این آدمه، اون انسونه، این خاک، اون چس، اینا. خب حالا این خدایی که شما میگید پس کجاست؟ بریم کجا پیداش کنیم؟ مثل اینکه اون آقا رو بگی آقا شما تشنه ای، هی میگم آب دیگه سیراب شد دیگه، ایشون میگه آب سیراب نمیکنه مرا، اون خودشو بده به من سیراب بشه. شما میرید این اونور میگردید یه چیز میارید دستش میدید میگید اینو بخور سیراب شو. خب حالا اون خدا کجاست؟ یعنی کجا پیدا شد؟ اتفاقا چه عجیب که این سوال رو اون دوران کودکی هم که یه بچه تازه بهش بگی خدا، میگه خدا چیه؟ میگه خدا هم یک مثل ما یک موجود. اون ایشون کجاست؟ همین سوال رو اون دوران کودکی هم که میکردیم الان هم میکنیم. چه بس آیت الله هم بشنیم باز همون سوالمون باشه. چه بس فیلسوف هم به ظاهر بشنیم اما سوال ما باز هنوز همون سوال کودکیه. این خدا رو هنوز پیدا نکردیم. این خدایی که دل بشینه و آدم بیارمه، مثل اون آقایی که بیچاره آب میکرد، هی شما بهش میگفتید خب من میگم آب دیگه سیراب شو، ایشون میگه نه خیر بابا این تشنگی ما رفع نکرد، من آروم نیستم. میگه خب آب که میگم معناش تصور کن سیراب شو. میگه هر چه تصور میکنم سیراب نمیشم، اون واقع رو به من بده، اینی که تو داری من سیراب نمیشم. الزا فلسفه میخونه، عرفانم میخونه، تفسیرم میخونه، کتاب میخونه، این بر اون بر هفت هر چی، بازم میگه آقا تشنگی مونده، ما او رو پیداش نکردیم، ایشون کجاست؟ یه گیریه، یه مشکلی هست برای همگان. خب اینها همه هستن اسماء الله، اسماء، این اسمه، اون اسمه. آیا همین جوری که این اسماء غیر از اون مسما هستن؟ حالا یه لفظی رو، یه عنوانی رو الان توجه داشته باشید. این لفظ آب رو میگیم اسم. اون آب خارجی مایعی که آدم بخوره واقعا سیراب میشه، اونو میگیم مسما، که این اسم علامت ایشون. همین جور که این اسم آب غیر از مسمای آب است که حقیقتا اسم آب سیراب نمیکنه، اون مسمای آب آدم رو سیراب میکنه. آیا واقعا این عالم نسبت به خدا که اسمن اسماء الله هم، آیا واقعا این اسماء الله غیر اون مسمای هم؟ به یه طوری که اصلا دو حقیقت هم جدای از هم، که اصلا دو مقوله هم. همین جوری که اینجا از مقوله لفظ است، صوت است و لفظ و حروف و نفس باید از ریه بیاد بالا و بیاد بخوره به حنجره و حنجره اینو بیاره بده به زبان و زبان این هوا را، این تموج هوا را بره بزنه به مخارج حروف و مخارج حروف ازش لفظ ایجاد بشود. و میبینیم این اصلا خودش یه مقوله‌ایه، این خودش یه حالی داره، یه منطقه ای داره. این کجا و اون آبی که باید باران ببارد و بره چشمه و بره رودخانه و بره چاه و بره فلونجا، این چرا؟ این اصلا یه مقوله است، یه چیزی، اون یه چیز دیگری اصلا با هم کاری ندارن. فقط همین اندازه اینو گذاشتیم یه علامتی باشه که یه وقتی از تشنه بودم اونو میخواستم، یه تصدیل میخوام بگم اون شیر رو میخوام، بهش بگم آقا من اون رو به لفظ آب بگم، چون اون بیشاره نمیدونه بر من چی رو باید بیاره، که بگم آقا من اونو میخوام، چون میگه آقا من نمیدونم این اون تو چیه، میگه آقا یعنی آب.
بله آب رو میخورم، نون رو میخورم، اینطور فقط یه همچی چیزی. آیا عالم هم اینجوری واقعا یه همچی چیزیه که اسماء الله هم اسم غیر مسما هست، غیر خدا؟ خب اگر اینه، همونی که آقا در الهینا فرمودن که الهی همه کوکو میکنن دیگه، خب بازیشون کوه، کجاست؟ جاش کجاست؟ حالا دیگر جاش کجاست؟ کجا باید پیداش کرد؟ خدا زمان داره؟ سؤال. مکان داره؟ سؤال. هی حالا سؤالات پیش میاد، چه سؤالاتی پیش میاد گرفتار کنم. آقا با ده ها تجلد دلیل فلسفی براش اثبات هم بفرمایی، نه خیر، اون خدا مجرد زمان نداره، مکان نداره. باز میگه خب پس بالاخره باید چجوری پیداش کنیم؟ حقا داره. بله حقا. هی حالا سؤالات پیش میاد، چه سؤالاتی پیش میاد گرفتار کنم. آقا با ده ها تجلد دلیل فلسفی براش اثبات هم بفرمایی، نه خیر، اون خدا مجرد زمان نداره، مکان نداره. باز میگه خب پس بالاخره باید چجوری پیداش کنیم؟ حقم داره. بله حقم داره. چرا؟ برای اینکه این ادله تو که او رو به تجرد نام بردی، ایشون بیچاره رو هنوز دورتر کردی، ایشون دورتر کردی، چون ذهن ایشون هنوز در موکن زمان و مکانه. ایشون هر چی فکر میکنه فکرش زمانیه، فکرش مکانیه. مگه میشه فکر زماندار و مکاندار را، شخصی که الان تو زمانه تو مکانه، مگه میتونی اینو از این حالتش در بیاری و اینو به یه مطلبی سوق بدی که ایشون محدودش اینه، اما شما یه حرفایی رو فرمایشاتی میفرمایی که هر چه تو ذهنش بریزی بازم ایشون اون آخر حرفش اینی که بله نمیدونیم واقعا اینجوری خدایی که تو میگی اصلا شاید نداریم. مادر ما هر چی که میبینیم همینا، اینه که مادی باورش نمیاد، باورش نمیاد. بعد یک طرح حالا دیگه الان اینجا رفته پیداش کنه، آقا اون چنان مخفی شده که بله بله، هر کی به دنبالش راه بیفته که میگه پیدات بکنم ببینم تو چی هستی، اون چنان مخفی شده که مخفی هر چی میگرده نمیتونه، هر چی میگرده نمیتونه پیداش کنه. در یه گرفتاری عظیمی از پیدا کردنش افتاده. چیکار باید کرد؟ این یک نحوه حق حق کردن مشکل همگانی. بله بعد میبینه که چه عجب، بله دارا بود خودش بود، از دنبالش میگرد اون چه خود داشت ده بیگانه تمنا میکرد. منتها یعنی که انشالله پله به پله الان سوال در ذهن شما جا گرفته، مشکله رو عرض میکنم، مشکل در کجا؟ ما یک مشکلی که داریم مشکل الفاظه، یک مشکلی که داریم مشکل معناست. همیشه از دست این دوتا مشکل در رفتن، مشکل است مشکل و گرفتاری هم زیر سر اینه. ولذا در تفتم آقا فرمود باید خروج از عادت پیش بیاد این مشکل رفت بشه، ولا این مشکل تا موقعی که همینجو عادت کردیم داریم پیش میریم همچنان مشکل همینه. منتها یواش یواش در صبح تحصیل راه علمی آدم آگاه میشه، برای فکر که قوی بشه بعد به لطف خدا میبینید که راه پیدا میشه، درست میشه. خب پس عالم شده اسماء الله. اینجا الان اسماء لفظیه رو میبینی هر کدوم یه بافتی دارن که بافت او رو بخوای دست بزنی غلط میشه، اصلا بافت رو دست بزنی بیجور میشه. آب بافتی داره، هیکلی داره، هیکلش اینه که این آب آی با کلاه دوران اول سال ابتدایی مدرسه، این آی با کلاه باید اول باشه، این به غیر اول به تعبیر امروزی ها با به بزرگ اون روز ما، این با دوم باشه.
تا بخونیم آب، که این بشه علامت اون، این بشه علامت اون متن واقع. حالا اگر بخواهن تمام کره مردم زمین جمع بشون بیان بگن آقا لفظ فارسی این حرف الف را، آی با کلا را، با این حرف به بزرگ را علامت اون موجود قرار دادن، ما میخواییم اینو دستش بزنیم، هیچ کی دست بزن نیست. حالا فرض قضیه این باشه، این یک واقعی باشه که کسی نتونه اینو دست بزنه، میبینیم دستش بزنیم خراب کرد. بله؟ اگه دست بزنی چی میشه؟ بیر بیاری اول، الف ببری آخر، میشه با. این اصلا به طور کلی عوض شده، با غیر از آب شده، اصلا به طور کلی معنا عوض شده، یه جوری دیگه شد. زید را، بله، عقل را، عقل را، عین اوله، قاب وسط، لام آخره. این چینشش، این کلمه، این اسم، آقا این اسم رو اینجوری چیدن، این چینش رو بخواید عوضش بفرمایید به هم میزنید شما این چینش رو. بگید که آقا ما همین عین و قاف و لام هست، خب این عوضش میکنیم، مثل اینکه این بینیه، این دو چشمه، اینم ابروه، اینم پیشانیه، اینم صورت است و اینم چانه، خب این عینه، این مثلا لام، ولی این بینی هم قاف، ولی اینو میخوام عوض کنیم، قاف رو بیارین چانه بذاریم، ولی لام رو ببرین چانه رو ببریم جای قاف بذاریم، بریم عین رو بیاریم جای قاف مثلا بیاریم، قاف رو ببریم جای عقل، خراب میشه آقا جان، به همش دیده. حالا چی میشه؟ عقل رو میشه مثلا به یک صورت دیگر میشه لغ، اصلا هیچ چیز عقل و لغ با هم اصلا هیچ نمیخوره، بافت به هم خورده به مشکل ایجاد میشه. اصل عین و سین و لام معناش یعنی چی؟ یعنی اون موجودی که آدم بخوره واقعا شیرینه، خیلی هم دنبالشن. بعد بیایم بگیم آقا ما میخوایم این اسمو دست بزنیم، چه کار میخوای بکنی؟ اصل میخوایم بکنیم لام بیاد اول، سینمو وسط باشه، عینشو میبریم آخر، بین اول و آخر جاشو عوض میکنیم، اصل رو میکنیم لسع. میبینی آقا اصلا به طور کلی وارونش کردی، لسع گزیدنه، ولی هیچ کس اینو نمیخواد، اصل رو همه میخوام، عجب، اصل رو همه میخوام، اما لسع رو هیچ کس نمیخواد. این اسم لفظی رو میخواید دست بزنید خراب میکنید، هیچ کس هم جرأت نداره این کلمه اثر رو دست بزنه. بر هر کسی، هر دانشمندی بیاد همه میگن آقا این لفظ اینجوری قرار دادی شده که معناش هم یعنی اون معنای خارجی. این میشه، این الان میفرمایید توقیفیت. این توقیفیت، توقیفیت اعتباریه یا تو نه، توقیفیتی است که در متن این حروف خوابیده شده. شما اگر میخوای اونی رو که در خارج شهد داره و شیرینی داره و موم داره و اینو میخوای اراده بفرمایی، باید با لفظ اصل بفرمایی، ولی اگه بخوای بگی حالا ما لفظ رو میگیم اون اراده میکنیم، نمیشه، این حاکی از اون نیست، این حکایت به هم میزنه، اونی که شما میخواید اون به هم میزنه. اینو میفرماید حتم. لفظ عبارت داره چی آقا جان؟ حتم و وجوب. بله، هر چیزی رو بنگرید میبینید در جای خودش حتم وجوب. اصلا این آقا این کلمه عین اول باید باشه، سین باید وسط باشه، لام آخر تا بشه اصلا. این عین اول، سین اول، وسط، لام آخر حتم است، وجوب است، دستش بزنی خرابش میکنی. اینو میگن حتمیت، اون جایگاهش نمیشه عوض بفرمایی. حالا مثال دیگر، حسن ه اول باید باشه، ه حتی، سین وسط باشه، نون آخر باشه، حسن یعنی نیکو. بله، نیکویی، نیکو. بگید آقا ما میخوایم این اسمو دست بزنیم، این اسم را نونشو میخوایم بیاریم اول، هی که و آخر اول بود رو میخوایم ببریم وسط، بعد سینی که وسط بوده میخوایم ببریم آخر، این میخوایم دست بزنیم. خب دست بزن ببینیم، دست زدی کردیش نحس. نحس چیه؟ پلیدی، بدی، زشتی. بله دست بزنی حروم میشه. بله اینو میفرمایید اگر میخواید اون معنا را عنایت داشته باشید. برزن این مثال ها را سرسری، اون معنا را که میخوایی به نام نیکویی و زیبایی و خوشرویی و اینا را اگر میخوایی، باید حتما اول باشه. سین حتما باید وسط باشه. نون حتما باید آخر باشه. تا بشه چی؟ حسن و اون معنا رو بده. اگر بیایی هه رو ببری وسط، سین رو ببری آخر، نون بیاری اول، بافت رو به هم زدی، از حتمیت و وجوب که در آوردی دیگه هیچ میشه، اصلا هیچ یه جور دیگه میشه. بعد میاد تازه باز اشکال پیش میاد. اگه نون اول آوردی، هه رو بردی وسط و سین رو بردی آخر کردی، نه نه یعنی چی؟ یعنی زشتی، بدی. کلون روز نهته یعنی مثلا بده. بله خب حالا باز میگه یک کسی بگی آقا شما حالا این لفظ رو میخوایم بگیریم برای اون معنا، اگه بیایی این لفظ رو که نون اول است، هه وسط، سین آخر، بخوای همینم دست بزنی در مقابل اون معنا، بازم خرابش میکن. همینم باز به ازای اون معنا حتمیت داره. اینو میگن حتم، وجوب، وجوب، وجوب. آقا جان خداوند خودش آورده حقیقتش را، اسماءش را، صفاتش را، اوصافش را، تجلیاتش را آورده در یک جا به صورت آفتاب نشد. این آفتاب چیه؟ کره است و یه جرمیه و جرم مذاب است و سنگهای آتشین داره و بعد ایشون اینه. شما بخواید این الان حتما اینه، این وجود حتما اینه، باید دایره باشه، باید کره باشه. بله باید کروی باشه و اجزاء او، این جرم او هم باید آتشین باشه. جرم آتشینش هم فقط آتش و حرارت خالی صادر بکنه، نه انرژی باید داشته باشه. اینها همه رو میفرمایید. این بافت این کلمه، این بافت این اسم الله. بخوای بگی که خب آقا ما از فردا همونجوری که حرف اسم حسن رو میکردی، نه میگه آقا ما میخواییم آفتاب دیگه کروی شکل نباشه، باید مکعب باشه. مثلا بیایم یه قسمتشو برش بدیم، اینو مکعبش کنیم اگه دستمون بر بیاد، فرض قضیه. بعد ایشون که یک جرم مذاب هست، دیگه جرمشو مذاب نباید بکنیم. مثل زمین چطور یه جرم خاکیه که فقط نور رو میگیره و نور نمیده، ایشون هم میخواییم اینجوری بسازیم. آقا جان دست بزنی کار خراب کردی، دست بزنی به آفتاب، به بافت او، کار خراب میشه. منتها بعضی از چیزها رو بشر نمیتونه دست بزنه، به بعضی از چیزها دست میزنه. اونجاهایی که بشر دست زده اسمشو میگذارید صنعت، اونجا دیگه طبیعت عوض شد. جایی که صنعت بیاد دست بزنه به طبیعت، طبیعت عوض بشه، اونجا دیگه توقیفیت از کار میفته. بعد کم کم بشر به یک نتیجه میرسی، میبینی که عجب، اونی که فکر میکرد بر اساس طبیعت بهتر از اونو میتونه به دست بیاره، بسیاری از جاها رو میبینی نخیر اصلا خراب کرده کار رو. این مثل اینه که بشر اتبا از این بعد بیان بگن آها ما دیگه از این بعد بینی رو جراحی میکنیم، از اینجا باید برداریم بذاریم پشت، چشم رو باید از اینجا برداریم بذاریم روی پیشانی، همونجور که قطار اون بالاش چشمشه، باید آدم رو اینجور نمیشه. اینو میفرمایند حالا تا اینجا آمدیم، اینه که میفرماد که ما در نظام هستی به دقت که نگاه بکنیم، میبینیم پیدایش هر چیز در هر حال به طور حتم و وجوبه، دست نمیشه زد. اونجایی رو که بشر دست زدم خراب کرده، کار رو بهتر نکرده. شاید یه چند سباهی بشر خیال کرد که مثلا با صنعت و با چه کار رو بهتر کرده. البته بعضی از جاها چرا نمیگی، بعضی از جاها چرا، اون جاهایی که بشر همپای با طبیعت تقویت کرده طبیعت رو چرا، اون جایی که طبیعت نظام هستی رو عوض کرده بشر به هم زده، برای اینکه توجه به تمام امور نداره. سوال آقایی که میخواهی این طبیعت رو به هم بزنی، میگیم چرا؟ میگیم میخوام بهتر بکنم. آیا این طبیعت وابسته به کل نظام هستی هست یا نه؟ شما واقعا این نظام هستی تا بی نهایت رو رفتی که ببینی این به کجاها مرتبطه؟ الان میگید آقا این مجموعه بدن دیگه همه در دست ماست، ما میدونیم که این چشم دیگه پایانش به کجا ختم میشه، درست؟ اینجا میتونید بیای راجع به چشم و گوش و اینها یه طرحی بدید، یه فرمایشاتی بفرمایید. اگر تازه به تمام اسرار بدن پی برده باشید که نبرده ایم. اما نظام هستی یک نظام غیر متناهی محدود نیست، به جای بند نمیشه که. تو میخوای بیای این کلمه وجودی رو بگیری از جاش عوضش بکنی، این کلمه وجودی بر اساس چینش نظام هستی غیر متناهی اینطوری چیده شده، اینطوری حتم است، اینطوری وجوبه، اینطوری وجودش ضرورت داره، حتمیه، باید باشه، نمیشه برش داری. بعد بگی آقا نخه ما تحقیقات علمی کردیم میتونیم برش داریم. تو تحقیقات علمیت به کل عوالم وجودی احاطه پیدا کردی؟ ها؟ به کل عوالم وجودی احاطه پیدا کردی؟ یا علمت محدوده؟ علم محدوده. وقتی علم عالم محدود است، آقای عالم حق ندارد راجع به سرنوشت معلوم تصمیم بگیره. برای اینکه شما احاطه تام علمی به معلوم پیدا نکردی که بخوای جای معلوم را، مکان معلوم را، بافت او را عوض بفرمایی، که این راه نداره. فقط تنها کسانی میتونن عوض بفرماین، یعنی میتونن بیان، اون انبیا و ائمه. چرا؟ برای اینکه قرآن فرمود و علم آدم الاسماء کلها، انسان کامل را، ما دیگه کل اسماء الله رو بهش یاد دادیم، همه را کل دیگه. این کل محدود است یا نامحدوده؟ نامحدود. فلذا انبیا چون علم احاطی تام به تمام عوالم وجودی دارن، هیچ جا دست نزد، هیچ جا، با این که علمشو دارن میتونستن. تازه علاوه از این خیلی جا ما علم داریم نمیتونیم دست بزنیم، قدرتشو نداریم. خداوند علاوه از این که علمشو به اینها داده، فرمود که ما تمام عالم رو مسخر تو هم کرده ایم، که به تعبیر استاغا انسان کامل میتونه در ماده کائنات تصرف کنه. حالا اینا الان طلب شما تا بعد برسید اینا حرفا باز بشه، درست؟ با همه حال میبینید انبیا دست به هیچی نزدن، ائمه دست به هیچی نزدن. آقایان خدا شاهده اگر من و شما که تابع ائمه هستیم، انبیا هستیم، اعتقادمون اونچنان به پیغمبر و آل پیغمبر راسخ بود که در روی کره زمین یک نفر نسبت به عظمت اینها شک نمی کرد، به شما عرض بکنم هیچ کس توسل نمی کرد، هیچ کس توسل نمی کرد. چرا؟ برای اینکه تو توسل میکنی، ایشون مجبور است یه تصرفی در عالم انجام بده و تصرفات در عالم مطابق با طبع ائمه نیست، خوش ندارد. برای اینکه آقا در الهی نام فرماد الهی خداست دارد خدایی میکند، ما چه ربطی داری؟ تو چه کاره ای؟ آقا تو علم داری به همه عالم، علم تو عرضیه، اون علم خداست، ذاتی خدا بهت علم داده، خدا به تو دست تصرف که داده، چرا به کار نمیگیری؟ میگه برای اینکه باز دیگری داده، مال من نیست، مال من نیست. اینم که آقا به ما فرمودن توسل بفرمایید، دعا کنید، خدا شاهده اینا به خاطر اینکه اعتقادات ما سست، ما در اعتقادمون سستیم. مبادا هی ما علی علی و اول فضل بکنیم یه چهار تا مریض شفا نگیریم، میگه آقا نکنی اینا اصلا نباشن، ما دنبالشون چرا داریم میریم؟ از ترس من و شما یه چهار تا رو مریض شفا میگیریم، بس خداییش، از ترس من و شما. که بر خود جناب رسول الله فرمود خدا فرموده که من از این بندگانم میترسم، برای اینکه اگر اینها را ما یه مقدار اینا رو فشار بیاریم، میترسیم که دیگه در برن و ما دوست نداریم اینا در برن، دلمون میخوام در مسیر بکن. و الا اینقدر به این قارون ها و نمرود شبیه اینها اینقدر میدادیم که تا سنگ
دستشویی‌هاشون رو طلا کنن، تا سقف خونه‌ها همه رو طلا کنن، اما از این دوستان و مؤمنین میترسیم، بگن که آخه جان خودم تو مثل این که هر چی داشتی داری به همینا میدی، آخه ما هم بیچاره فقیر گدا اسیر گرفتار چرا به ما نمیدی؟ نه خیر آقا، این دیگه چه خداییه، خیرشو خوردیم، بریم دنبال همون سرمایه‌دارا که بلکه یه جوری بشیم. میترسن از ما، بارها از ما سوال میشه آقا این دعا کردن سرش چیه؟ نقص منو شماست، ضعف منو شماست. خدا هم چون از این ضعف درونی ما، بله از ضعف درونی ما چی فرمود؟ ادعونی استجب لك، ادعونی حتما بخونید، بعد خودش هم دلش تنگ میشه. اینا فرمایشاتی، ولی زو اگر خداوند فقط به جان شما همین پیغمبر اکرم و همین 12 تن امام رو داشت، هیچ اصلا دعا رفت نمیشد. دعا هم که به پیغمبر و آلش فرمود برای اینا نفرمود، برای همین ماها فرمود حتی دار. ولی زو این دستور العمل سنگینی که حضرت جناب رسول الله و امیر المؤمنین دادن، فرمود آقا داماد جان بیا دارم دختر رو میدم خونه تو، اینطوری باید با هم باشید، زناشوییتون، وضعتون، خوابتون، بیداریتون، اینو به تعبیر شریف آقا فرمودن اینه که برای امیر المؤمنین نمیخواست بگه. امیر المؤمنین عصمت الله، انسان کامل، خلیفت الله هست، عالم به اسرار الله، تمام کلمات وجودی همه مکشوفشن، مقام عصمت دارد از اون اول الامر، از اونجایی که نطفه شروع شده اونجا معصومه. یکی اینا رو برای من و شما خواستم بهشون تعلیم دادن، برای من و شما بود اینها بلا. و اگر اون توحید قرآنی، اون توحید پیاده بشه آقا، خیلی از چیزها عشق میشه، حذف میشه، نیازی نیست. توحید پیاده بشه، اصلا آدم نیاز نیست اصلا کتاب دعا بخونه. انبیا ائمه چرا دعا میکردن؟ برای من و شما، اینا دعا نمیخوان. چه خواستنی؟ و چرا من بخوام که چی اینو بده اونو؟ برای چی خواستن؟ خیلی بله، اینها چی؟ اینا فقط یک پارچه همین حضورتان میگن آقا من پیش تو باشم، همین قدم پیش تو باشم، حضور. تنها چیزی که انبیا و ائمه دارن حضور. میخواییم؟ نه. پس چرا میگم موسی دعا کرده باران بیاد، اون پیغمبر دعا کرده؟ اینا همه مال من و شماست آقا، این بیچارگی من و تو اینا رو گرفتارشون کرد. ولذا پیغمبر گریه میکرد. بله ابوبکر از پیغمبر پرسیده آقا خیلی زود پیر شدی. آقا در جوابش فرمود این 4 تا سوره مرا پیر کرده. چی آقا؟ فرمود خودم مستقیم باشم مشکل نیست، من یک پارچه اندلاهیم، یک پارچه اندیت دارم، من نه از خدا هیچی میخوام، نه زجری میکشم، نه لذت در مقابل زجر میکشم، نه غرب میخوام، نه بود میخوام، هیچی نمیخوایم، هیچی. ما یک پارچه حضوریم. کسی که یک پارچه حضور است، حضور یعنی خدا، وقتی دقیق میشه اصلا حضور یعنی خدا، یک پارچه خداست، دارد خدایی میکند. آقا ما کی هستیم؟ تا بگیم حتی حاضریم، حتی نمیگیم ما حاضریم، نمیگیم ما حضور داریم، میگه آقا یک پارچه حضور است. حضور یعنی حق، حضور یعنی خدا، حضور یعنی علم، علم مطلق یعنی خدا. اینه ولی هیچی طلب نمیکن، فقط آقا این مردم، این امت مرا پیر کردن، حالا هی باید بیان براشون یه بخشی روایات به نام دعا، یه بخشی به نام معاشرت، یه بخشی به عنوان خانواده، اخلاق خانواده، یه بخشی برای اینها درست کنیم به نام اعتقادات، بخشی درست کنیم به نام اخلاقیات، بخشی رو درست کنیم به نام احکام. آقا جان تمام این گرفتاری ها رو من و شما درست کردیم خدایش. اینها نه اعتقاد میخوان، نه اخلاق میخوان، نه افعال و نه دعا و هیچی نمیخوان. اینا یک بار که حضور محضن اصلا خودشون هم نمیبینن، هرچه از خدا سرات خدایی میکنن، این مریض شده، اون وکیل، اون چه هست، اون گرفتاره، باشه به ما چه، و ما چه کاره ای، و ما چه کاره ای، هیچی. اصلا توجه این مریض، اون چه از خود مریض، گرفتاری داره، کمبود داره، زندگی هست، هیچ. اینها رو تمام شبانه روزشون به فکر من و شما اید، اصلا تمام قصهشون مال من و شما هست، به الله خودشون حضور تام
بعد وقتی نگاه میکنه میبینه کل نظام هستی یک پارچه خداست دارد خدایی میکند، همه هم حتما این آقا مریض شده باید مریض باشه، باید برداشتنی نیست. اون آقا اون یکی دزده، این باید دزد باشه، برداشتنی نیست. حت وجوب. بعد میبینن ادب معلّا اختضاء میکنه هیچ تقاضا نکنن، منتها خود خدا هم به اینها اجازه داد فرمود تقاضا بکنید که این جوری که شما دارید پیش میرید تمام مردم میبرن، همه دور میشن و من از یه جهت دیگر خسته میشم، همه جهنمی میشن گرفتار. نخیر، شما بخواهید دعا کنید و مردم منبر برید، محراب برید، نماز بخونید، جماعت برید، جمعه برید، حج برید، زکات برید، اینها رو بگید که اینا آقا کیه، همه مال من و شماست، اینا نمیخوام. توحید درست بشه. بله، عرض امروز رو دنبال بفرمایید ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.